با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز من میخواستم یه سلسله کتاب‌ها و مقالات و آمار ارقام رو به عزیزان معرفی بکنم. اینه که میخواستم تقاضا بکنم اگر کاغذ قلمی چیزی احتیاج به یادداشت داشته باشید، اینا رو البته من تکرار میکنم ولی خوبه که برای یادداشت عزیزان کاغذ و قلمی داشته باشن. اول من اسم سه تا کتاب رو میبرم که اینا حدوداً تازه بیرون اومده و خوندنشون لازمه. یکی هست به نام امپراتوری شرم یا The Empire of Shame که جین زیگلر نوشته، راجع به وضع غذایی دنیاست که من شرح مختصری از این رو خواهم داد و در مصاحبه‌ای که جین زیگلر با رادیوی فرانسه داشته یه بخشی از اونا رو من برای عزیزان خواهم خوند. دومین کتاب که خیلی جدید نیست، یعنی 2003 بیرون اومده به انگلیسیش ولی البته فرانسش 2002 بیرون اومده، کتابیه که من قبلاً به عزیزان معرفی کردم و اونم هست After the Empire یا بعد از امپراتوری. این کتابا من فکر نمی کنم هیچ کدومش به فارسی ترجمه شده باشه، بنابراین عزیزانی که با انگلیسی سرکار دارن و به اصطلاح آشنایی کامل و تسلط دارن میتونن اینها رو، و امیدوارم که این کتاب‌ها ترجمه بشه یه روزی به فارسی. پس دومیش هست After the Empire یا بعد از امپراتوری که امانوئل تاد این رو نوشته، T-O-D-D، از متفکرین فرانسه است. 1976 کتابی نوشت که پیشبینی فروپاشی شوروی رو کرده بود اون موقع، و الان این کتاب اخیرش به این دلیل در اروپا بسیار سر و صدا داشته که نقاط ضعف امپراتوری امریکا را هم میبینه. ولی کتابی رو که میخواستم قویاً پیشنهاد بکنم، سومیش کتابیه که تازه بیرون اومده و توسط یکی از استادان حقوق بین الملل در دانشگاه لندن نوشته شده به اسم فیلیپ سانز زیر عنوان Lawless World یا دنیای بیقانون. بنابراین این سه کتاب رو من میخواستم به عزیزان معرفی بکنم. در متن صحبت‌های امروز توجه به این کتاب‌ها مهمه و البته من نقل قول‌های وسیعی از مجله مانتلی ریویو و مجله اکونومیست لندن خواهم آورد برای بحث امروزم. منتها صحبت امروز من در اساس در مورد نطقی است که دیک چینی در گرد همایی ایپک یا ایپک عبارت از American Israeli Public Affairs Committee یا کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل ایراد کرد در هفته گذشته، و در اونجا به طور آشکار به ایران، در حقیقت ایران رو تهدید کرد. عزیزان میدونن که من خودم از لااقل 1.5 یا 2 سال پیش بحثم این بوده که امریکا یا به ایران حمله نمیکنه و یا نمیتونه حمله بکنه. باید من این نظر خودم رو تصحیح بکنم. ما میدونیم که دیک چینی مرد قدرتمند این کشوره و مرد دوم دانالد رامسفلده. و در نتیجه حرفی که دیک چینی میزنه بسیار پر اهمیته، و این که در کجا حرفاشو میزنه اون هم بسیار پر اهمیته. ایپک یا به اصطلاح کمیته روابط عمومی امریکا اسرائیل در حقیقت قدرتمندترین لابی در واشنگتنه و در اساس سیاست‌های خارجی امریکا به ویژه در مورد خاورمیانه در اساس توسط ایپک تعیین میشه. و عزیزان میدونن که الیوت ابرامز که در زمان ریگان بوده و جز نئوکنسرواتیوهای معروف هستش و از دست راستی ترینشونه، در حقیقت مسئول سیاست‌های دولت امریکا در کاخ سفیده و از اعضای بسیار نزدیک ایپک هستش. و عزیزان جان بولتون رو هم میدونن که از دست راستی ترین و افراطی ترین نئوکنسرواتیو ها و طرفداران سرسخت سیاست اسرائیل که الان نماینده امریکا در سازمان ملل هست و البته هدفش هم از بین بردن و یا تضعیف سازمان ملل و یا تبدیلش به یک ابزاری در دست سیاست خارجی امریکا هست. اگر موفق نشه که این رو تبدیل به ابزاری در دست سیاست خارجی امریکا بکنه، در صدد یا تضعیفشه و یا از بین بردنشه. برای اینکه میدونیم که جان بولتون در سالهای گذشته در نطق‌هایی که داشته بارها و بارها صحبت از این کرده که در حقیقت سازمان ملل و کنوانسیون‌ها و میثاق‌هاش مانعی بر سر راه اعمال سیاست‌های خارجی امریکاست و باید این مانع از پیش پای ما برداشته بشه. و در یکی از نطق‌های معروفش گفته بود که ما اگر 10 طبقه بالای ساختمان سازمان ملل رو خراب بکنیم هیچ مسئله ای نیست، و منظورش اینه که در حقیقت اون طبقه ای رو که طبقه 36 یا 37 که دبیر کل اونجا هستش اگه از بین بره بسیار جالب خواهد بود. و چنین فردی الان نماینده امریکا در سازمان ملله، یعنی در حقیقت نظرش یا دیدگاهش نسبت به قوانین بین المللی و حقوق بین الملل و غیره و غیره کاملا شناخته شده است. و به همین دلیل هم که زمانی جورج دبلیو بوش جان بولتون رو به سازمان ملل فرستاد که کنگره امریکا در حال تعطیلی بود و از این فرصت استفاده کرد، برای اینکه فرستادنش به سازمان ملل دچار مشکلات بزرگی حتی در کنگره‌ای که زیر نفوذ جمهوری خواهاست میتونست باشه، ولی از این فرصت استفاده کرد و جان بولتون رو به اونجا فرستاد. سیاست خارجی امریکا در مورد خاورمیانه توسط این دو نفر، یعنی الیوت ابرامز فرد شناخته شده‌ایه که اگر عزیزان نمیشناسنش فامیل خانم میج دکتر هست که از تئوریسین های خانم سالمندی است که از تئوریسین های اصلی نئوکنسرواتیو هاست، و آقای جان بولتون. این دوتا هستن. و نطقی که دیک چینی در ایپک کرده به نظر من اهمیت داره، اهمیت تاریخی برای کشور ما داره و باید این رو جدی بگیریم. بنابراین من صحبت امروزم رو بر پایه این میذارم که در اساس مسئله اتمی ایران و تحقیقات اتمی بهانه است برای اینکه در اساس دولت امریکا بتونه اراده خودش رو به نوعی به کشور ما و به ملت ما تحمیل بکنه. بسیاری از خوشرقصانی که من در جلسه گذشته راجبشون صحبت کردم در لس آنجلس و جاهای دیگه، صحبتشون اینه که دولت استبدادی در ایران هست و بنابراین با کمک امریکا باید دموکراسی به ایران بره. بحث من در هفته گذشته این بود که آنچه که دولت امریکا میخواد انجام بده سلطه بر منطقه خاورمیانه است و تحمیل ارادش به کشور و ملت ماست. تجربه افغانستان و تجربه عراق این رو به ما نشون میده و تجربه 53 سال گذشته یک کشور خودمون این مسئله رو نشون میده که من بهش اشاره خواهم کرد و نه از بین بردن و یا قطع دست استبداد حاکم بر ایران و در نتیجه انقلاب مخملی و آوردن دموکراسی در ایران. بنابراین فرض رو من از این جلسه میخواستم بحثی رو باز بکنم راجع به اینه که دو مانع تاریخی که بر سر راه استقلال کشور ما، آزادی کشور ما، آبادی کشور ما و دموکراسی در کشور ما و در نهایت عدالت اجتماعی در کشور ما، موانع تاریخی که وجود دارن، بارها و بارها من صحبت کردم. یکی مانع خارجی است که دائم در حال تهدید کشور ماست. 53 سال پیش امید نسل جوانی مثل خود من رو بر باد داد و کشور ما به طرف استقلال و آزادی داشت میرفت در زمان دکتر مصدق و اون امید رو برباد داد با کودتای 28 مرداد و الان دوباره میخواد اراده خودش رو به ما دوباره تحمیل بکنه و میخواد جلوگیری از آزادی و دموکراسی که به دست خود مردم برای برداشتن استبداد حاکم میخواد انجام بشه، میخواد دخالت مستقیم بکنه و دوباره اراده خودش رو به ما تحمیل بکنه. بنابراین ما این یک دشمن و یا یک مانع بر سر راه استقلال و آزادی کشور ما. مانع دوم که بارها و بارها من صحبت کردم ارتجاع حاکم بر ایرانه که الان 27 ساله مثل یک بختک روی سینه ملت ما هست و ملت ما در عرض این 25 سال اخیر لااقل و یا بگیم بعد از مرگ خمینی در 16 یا 17 سال یا 18 سال اخیر با تمام قوا قد علم کردند و میخوان در برابر این استبداد بایستند و به نظر من امریکا و سیستم حاکم در اینجا احساس خطر میکنه از حرکت دموکراتیکی که در ایران وجود داره، از حرکت دانشجویان، از حرکت کارگران، از حرکت زنان وحشت دارند و ممکنه براشون خطر برای عربستان، برای کویت، برای منطقه جنوب خلیج فارس و سایر جاها، حتی در مصر و آسیای مرکزی اگر در ایران دموکراسی و آزادی بیاد، برای تمام این مناطق خطر ایجاد میکنه و در نتیجه احساس خطر میکنن و میخوان دوباره اراده خودشون رو به ما تحمیل بکنن. بنابراین ما باید این دو دشمن رو، یعنی دشمن خارجی و دشمن داخلی یعنی استبداد حاکم رو، باید به دقت ما بشناسیم. اگر بخواد ملت ما در برابر این دو دشمن یا این دو مانع تاریخی بایسته، ما ابتدا با گریه و زاری نمیشه، با تضرع و زاری نمیشه، با تسلیم نمیشه، فقط راهش مقاومته. برای مقاومت ما باید تحلیل علمی از هر دوی این موانع باید داشته باشیم. بنابراین هم ما باید از سیاست هایی که میخواد ارادش رو از بیرون به کشور ما و به ملت ما تحمیل کنه تحلیل دقیقی باید داشته باشیم و از رژیم جمهوری اسلامی و سیستم فقاهتی و ولایت فقیه ما باید تحلیل دقیقی داشته باشیم، یعنی مانع داخلی و دشمن داخلی، و هر دوی اینها رو ما باید تحلیل بکنیم. وظیفه ما که در خارج هستیم تحلیل اینهاست و اگر ما گرد و غبارها و اختشاشهای فکری رو که بسیاری از نیروهای سیاسی به وجود آوردن و من چپهای بریده رو در به وجود آوردن این اختشاش فکر، اختشاشات فکری و این گرد و غبار ایدئولوژیک سخت مقصر میدونم، برای اینکه ملت ما هم نیروهای سلطنت طلب رو میشناسن رهبراشو و هم مجاهدین رو میشناسن. آنچه در به وجود آوردن این گرد و غبار ایدئولوژیک نقش داشته چپهای بریده بودن. من تا الان زیاد از اینا اسم نبردم، ولی اسم خواهم برد که اینها در دهه 90 چه مقالات، چه کتاب‌هایی نوشتن و چطور از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی نوع امریکایی به خورد مردم ما دادند و هنوز هم کتاباشون و مجلاتشون و روزنامه‌هاشون در ایران چطوره و در نتیجه اختشاش فکری در ما به وجود آوردن و اینها رو باید باز کرد. در نتیجه من می‌خواستم از این جلسه بحث رو راجع به ماهیت این دو مانع و اینکه چگونه ما باید در برابر اینها بایستیم و برای استقلال، برای آزادی و برای عدالت اجتماعی مبارزه بکنیم. در نتیجه بر پایه آنچه که دیک چینی در ایپک سخنرانی کرده، فرض رو من بر این میذارم که امریکا در نهایت به ایران حمله خواهد کرد، تجاوز خواهد کرد و تجاوز نظامی خواهد کرد و در نتیجه ما باید ببینیم آیا امریکا این کار رو از موضع ضعف انجام میده و یا از موضع قدرت. در نتیجه من بخشی از یک مقاله ای رو که یک متفکر هندی در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو نوشته برای عزیزان بخش هایی از این رو میخونم، برای اینکه ارزیابی نسبتاً دقیقی است. من قبلاً راجع به این مسائل صحبت کردم، منتها میخواستم از زبان این متفکر هندی هم اینها رو برای عزیزان گفته باشم، منتها خود من هم حقایقی رو که به هر حال این سالهای اخیر راجبش تحقیق کردم خودم هم به اینا اضافه خواهم کرد. بنابراین من صحبت خواهم کرد و خواهم گفت که چرا من نظرم اینه که امریکا این چنگ و دندانی که به ملت ما و کشور ما نشون میده نه از موضع قدرت بلکه به دلیل ضعفشه و دونستن این قضیه فوق العاده اهمیت داره برای ملت ما و برای مقاومتی که ملت ما در آینده در برابر چنین تجاوزی خواهند کرد. میخونیم در این مقاله: به ظاهر اینطور به نظر میرسد که پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده از جهت سلطه جهانی خود با هیچ چالش جدی روبرو نیست، چون مخارج نظامی آن نصف تمام مخارج نظامی جهانه و حدود 3.5 برابر بقیه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، یعنی کشورهای چین، روسیه، انگلیس و فرانسه. بودجه نظامی امریکا 3.5 برابر کل بودجه نظامی این 4 کشور، یعنی بقیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل، و 2 برابر بزرگترین قدرت‌های نظامی 6 کشور بعد از خودشه که روسیه، فرانسه، ژاپن، آلمان، بریتانیا و چین. و بعد میگه که اگر حتی فرض کنیم که چین بخشی از بودجه نظامیش رو پنهان میکنه، حتی اگه 2 برابر هم بذاریمش، بازم بودجه نظامی امریکا 2 برابر تمام این 6 کشوره. و میدونیم که مخارج نظامی در سطح جهانی در سال در حال حاضر 1 تریلیون دلاره، 1 تریلیون دلار، در حالی که 1 میلیارد انسان در گرسنگی دارن به سر میبرن و مخارج نظامی 1 تریلیون دلاره که نصفش مخارج نظامی امریکاست. ایالات متحده تنها کشوری است که دارای زیرساخت و نیروی نظامی برای اعمال قدرت نظامی خود در فواصل بسیار دوره. دقیقاً همینطوره و فقط میگه که فرانسه و انگلیس هم در جنگ‌های کوچیکی میتونن شرکت بکنن و جنگ دراز مدت نسبتاً دراز مدت، ولی امریکا میتونه به طور دراز مدت و در جاهای بسیار دوری از کشور خودش، که اون وقت مثال افغانستان و عراق رو میزنه، و از این رو قادر از جنگ‌های دراز مدتی بیرون از خاک کشور خودش به راه بیندازه، همونطور که در عراق و افغانستان. اما با این همه، این قدرت اقتصادی است که در نهایت نگهبان قدرت نظامی است. بسیار پر اهمیت. من بارها از کتاب The Rise and Fall of the Great Powers. این رو از زبان پال کندی من بارها، کتاب کلاسیکش، ظهور و افول قدرت‌های بزرگ، کتاب پال کندی استاد تاریخ دانشگاه ییل، برای عزیزان گفتم. قدرت اقتصادی است که در نهایت نگهبان قدرت نظامی است و قدرت ایالات متحده از جهت زیربنای اقتصادیش شکننده و ضربه پذیره. اینها رو باز میکنه و خود من بارها راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی از زبان این متفکر هندی هم برای عزیزان اینا رو خواهم گفت. سهم ایالات متحده، حالا دقت کنید، از اینجا وارد میشه، مقایسه میکنه که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی شرایطش چطور بوده و الان چیه و چرا الان به جهان چنگ و دندان نشون میده. سهم ایالات متحده از درآمدهای جهانی که در سال 1950 50% بوده، یعنی درآمدهای امریکا در سطح جهانی نصف کل جهان بوده در سال 1950، تصورشو بکنید، امروزه به 21% رسیده. سهم فراورده‌های صنعتی امریکا در سال 1950 60% کل جهان بوده و در سال 1999 به 25% رسیده. عزیزان دقت کنن، از 60% در سال 1950 در عرض 49 سال یا 50 سال بعد به 25% تقلیل پیدا کرده. اینا رو من در مقالات متعددی آوردم که چطور بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن از یک کشور مخروبه تبدیل به یک قدرت اقتصادی و صنعتی شد، اروپا از یک قاره مخروبه تبدیل به یک قدرت بزرگ شد و بخش عظیمی از بازارهای امریکا رو گرفتن این دوتا، و بعد عکس العمل امریکا در برابر این چی بود و چطور ژاپن رو تونست در سال 1990 به بعد از پا در بیاره و دوچار یه رکود دراز مدتش کرد که هنوز هم کمر راست نکرده ژاپن، ولی حالا ببینیم بقیه نیروها رو هم میتونه از پا در بیاره یا نه. ژاپن رو از پا در آورد امریکا، برای اینکه داشت تبدیل به یه رقیب صنعتی و اقتصادی در برابرش میشد. سالهای 1980 به عزیزان بگم 53 کتاب بیرون اومد راجع به خطر اقتصادی ژاپن برای امریکا، و امریکا مصمم بود که ژاپن رو از پا در بیاره و از پا در آورد، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. الان ژاپن در حقیقت از نظر اقتصادی همینطور که گفتم در یه رکود رفته و تازه اقتصادش داره خودش رو تجدید حیات میکنه، هم به اصطلاح عرض شود که از نظر بالا رفتن به اصطلاح میزان درآمده مردم و هم از نظر رشد اقتصادیش تا حدودی در عرض چند ماه گذشته تازه داره زج. سهم این کشور یعنی امریکا در سرمایه گذاری های مستقیم، که اینو بهش میگن عرض شود که سرمایه فارین دیرکت اینوستمنت FDI، خیلی مهمه، یعنی سرمایه گذاری های مستقیم امریکا در خارج، از 47% در سال 1960 به 21% در سال 2001 رسیده. اینا ضریبه‌های فوق‌العاده پر اهمیتیه که اصولاً حرکت سرمایه ها و قدرت سرمایه در سطح جهانی و حتی حرکت طلا. در یکی از مقالاتی من بر پایه عرض شود که کتاب معروفی که پال وولکرز که رئیس بانک مرکزی یا فدرال قبلی امریکا بود، توی این کتابش حرکت طلا در سطح جهانی رو بعد از جنگ دوم جهانی شرح میده و من این ازش نقل قولهای وسیعی آوردم که چطور در سالهای از سالهای 60 به ویژه 70 و 80 حرکت طلا از طرف از سوی انگلیس و امریکا به طرف ژاپن و آلمان بوده، برای اینکه بعد از جنگ دوم جهانی در همون سال 1950 در حقیقت 70% از طلای پشتوانه ای جهان در امریکا بوده و الان طلای پشتوانه ای امریکا 20% بیشتر نیست در سطح جهانی. حالا من میخواستم چند تا آمار دیگه اضافه کنم به اون چیزی که این متفکر هندی، همینطوری که گفتم در سال 1944 یعنی در کنفرانس برتون وودز، کنفرانس بسیار پر اهمیتی در همین ایالت نیو همشایر، دلار به عنوان پول پایه‌ای در سطح جهانی و پول ذخیره‌ای تعیین شد و هر اونس طلا به مقدار 35 دلار تعیین شد. برای اینکه در اون موقع قیمت طلا هم در امریکا 35 دلار بود هر اونس طلا، و اون رو معیار و مبنای تعیین دلار قرار دادن. دوباره من برگردم یه مقدار به عقب‌تر، برای اینکه لازمه این آمار و ارقام و این بخشی از تاریخ لازمه برای عزیزان. ما باید تهدیدات دیکچنی رو در متن تاریخیش قرار بدیم. اگه در متن تاریخیش قرار ندیم، اینا میخوان ما رو از پا در بیارن، ناامید کنن، دچار بیخوابی و دچار افسردگی بکنن. نباید بذاریم. ما باید بدونیم که در چه متنی دیکچنی ما رو داره تهدید میکنه. در 1850 انگلیس کارخانه دنیا بوده، یعنی بیش از 50% از کل فراورده های صنعتی جهان در انگلیس تهیه می شده و در نتیجه همه چیز made in England بود. از جمله ما می دونیم آخوندهای ما هم موقعی که عمامشون رو برمی داشتن زیرش made in England بود. در 1950 امریکا دقیقا جای انگلیس رو می گیره. حالا چه تحولاتی در این وسط صورت گرفته خودش داستان مفصلیه که چطور در 1902 برای اولین بار انگلیس احتیاج به قرض کردن از خارج پیدا میکنه و بانک جی پی مورگن آقای لامونت میره و بهش میگه بله با کمال میل ما بهت پول قرض میدیم. برای اولین بار انگلیس از خارج پول قرض میکنه. به نظر من آغاز افول امپراتوری انگلیس از 1902، برای اینکه به دلیل جنگ بوئرها انگلیس مجبور میشه از خارج قرض بکنه. یعنی در حقیقت آنچه که امپراتوری انگلیس رو از پا در میاره جنگ بوئرهاست. بعدش 1913 بانک فدرال امریکا تشکیل میشه و در حقیقت مرکز مالی و پولی جهان از لندن به نیویورک منتقل میشه و در حقیقت دلار رو به صعود میره. 1950 در حقیقت و بعد از نظر سیاسی به عزیزان بازم یادآوری بکنم که 1946 چرچیل مسافرت معروفی به امریکا داره در زمان ترومن و در شهر فولتون نطق معروف دیوار آهنین رو میکنه و در حقیقت رهبری جهان آزاد رو از انگلیس به امریکا منتقل میکنه. اینا بسیار بسیار پر اهمیتی که ما بدونیم. بنابراین دوباره من یه ریویو میکنم که ببینید بعد از جنگ دوم جهانی چطور نظم نوین جهانی توسط روزولت و چرچیل تعیین میشه. در این کتاب Lawless World یعنی دنیای بیقانون، آقای فیلیپ سنز تمام اینها رو باز میکنه که چطور چرچیل و روزولت در گرد همایی که دارند دنیا رو در حقیقت پایه‌های سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های حقوق بشر و تمام اینها رو می‌ریزن. بر چه پایه‌ای؟ بر پایه قدرت اقتصادی امریکا که 50% از تولیدات جهان، 60% از تولیدات صنعتی جهان و 50% از درآمدهای جهانی رو داره و در نتیجه میتونن نظم نوین جهانی رو بر پایه این قدرت اقتصادی بلا منازع پایه‌گذاری بکنن. و در نتیجه من به عزیزان لیست چیزهایی رو که اینا وضع کردن و به وجود آوردن برای عزیزان میخونم که منشور اتلانتیک در 1941 نوشته میشه، منشور سازمان ملل متحد در 1945 نوشته میشه و سازمان ملل در کنفرانس سان فرانسیسکو بنیان گذاری میشه توسط امریکا در درجه اول و انگلیس، و چطور الان جان بولتون بعد از 50 و چند سال یا 60 سال میخواد از بینش ببره. چرا میخوان از بینش ببرن؟ بنابراین 1945 خود امریکا جزء بنیانگذار اصلی سازمان ملل متحد بوده. اعلامیه حقوق بشر در 1948 وضع میشه و کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی، که حالا عرض خواهم کرد که رفتار با اسرای جنگی و رعایت کنوانسیون ژنو توسط خود امریکا بنیانگذاری شده. و امروز من عکس نیویورک تایمز رو اگه این دوست عزیزمون از اتاق فرمان نشون بده، امروزه روز چیه؟ من راجع به این عکس با عزیزان صحبت خواهم کرد. این علی القیسی هستش. این صفحه اول نیویورک تایمز دیروزه که من به عزیزان دارم نشون میدم. این علی القیسی اون کسیه که عکسش دستشه. این کسیه که روی اون چارپایه گذاشته بودن، دو دست و پاش اینجوری هن، کلاه روی صورتشه و سیمهای الکتریکی به دست و پاش بستن. این آدمیه که الان یک پاش فلجه، یک دستش فلجه، در اردنه و الان یکی از کسایی که برای حقوق بشر داره می جنگه. حقوق بشری که امریکا در 1945 از بنیانگذارانش بوده، الان اون کسی که قربانی شکنجه های زندان ابو قریبه برای حقوق بشر در سطح جهانی داره می جنگه، علی القیسی. کنوانسیون قومکشی بعدش به وجود اومد و بعدش قرارداد در مورد دادگاه بین المللی جنایی به وجود اومد که امریکا بهش نپیوست و کنوانسیون در مورد کار کودکان بوده. کنوانسیون علیه شکنجه و رفتار غیر انسانی با اسرای جنگی بوده و بعدش هم البته پروتکل کیوتو و غیره و غیره که امریکا در عرض چند سال گذشته تمام اینها رو لگدمال کرده و زیر پا گذاشته. تمام اینها رو ما باید ببینیم که چرا اینطور شده. برمیگردم به مقاله. پس امریکا در بعد از جنگ دوم جهانی و در حین جنگ دوم جهانی اهرم‌های اقتصادی از طریق به وجود آوردن بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و WTO که البته بعداً این تبدیل به GATT یا قرارداد عمومی تعرفه و تجارت شد، در حقیقت اهرم‌های اقتصادی رو برای اقتصاد جهانی به وجود آورد. و حالا خواهیم گفت که چرا در سالهای 1950، تمام تاریخهایی رو که میگم میلادیه، 1950، 1960 و 1970، نه تنها خود امریکا اقتصاد شکوفایی داشت بلکه کل جهان سوم هم در حال پیشرفت بود. به چه دلیل و چرا و اکنون اقتصاد جهان در چه وضعیتی است و اقتصاد خود امریکا در چه وضعیتی است و چرا چنگ و دندان به همه جهان داره نشون میده؟ باید ما این مسائل اقتصادی رو بدونیم. ولی علاوه بر این اهرم‌های اقتصادی که امریکا و انگلیس به کمک همدیگه به وجود آوردن بعد از جنگ دوم جهانی، اهرم‌های سیاسی به وجود آوردن که همینطور که گفتم تمام این لیستی رو که خوندم از جمله سازمان ملل رو به وجود آوردن و در حقیقت پشتیبان حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و غیره و غیره شدن که تا چند سال پیش این قضیه ادامه داشته. عزیزان، گاهی قاد من به قول معروف پرانتز باز می کنم. چند سال پیش موقعی که کلینتون به هند رفت، اگر عکساش رو دیده باشن، مردم از سر و کوله هم بالا می رفتن برای اینکه بتونن کلینتون رو لمس بکنن، مثل یه پیغمبر. شما سفر اخیر رئیس جمهور امریکا رو به هند و پاکستان عکساش رو ببینید. در حقیقت در حیدرآباد 700 هزار نفر تظاهرات کردن، در دهلی نو صدها هزار نفر، و موقعی که میخواست به پاکستان بره تمام کشور پاکستان خابید، یعنی در حال اعتصاب بود و در حقیقت قرق شد اونجا برای اینکه بتونه هواپیماش در اونجا در اسلام آباد بشینه. مقایسه کنی که در عرض 5 سال گذشته در سطح جهانی چی گذشته و از نظر سیاسی چی شده. گفته می شود که اقتصاد امریکا وضعش خوب است. دنباله این مقاله رو من دارم می خونم. اما امروزه رشد اقتصادی امریکا فقط با گسترش عظیم و سیستماتیک میزان وام مصرف کنندگان و قرض دولتی حفظ می شود. سهم هرچه بیشتری از کالاها و خدمات وارداتی هستند. از این رو حساب جاری یا موازنه پرداختا account balance اینو بهش میگن، موازنه پرداخت ها، موازنه درآمدهای کشور و مخارج آن از راه تجارت، تجارت کالاها و خدمات و درآمد از سرمایه های خارجی، سرمایه گذاری های خارجی، اکنون 2 دهه است که دچار کسری و اکنون مهار ناپذیر شده. من اینا رو قبلا به عزیزان گفتم که چجوری، منتها از زبان این متفکر هندی میخوام اینا رو تکرار کرده باشم که داکیومنت باشه اینا. و به 668 میلیارد دلار در سال 2004 رسیده که در 2005 مقدارش بیشتر شده. شما تصورشو بکنید که موازنه پرداخت های امریکا در حال حاضر که رقم فوق العاده پر، بر این که ما موازنه تجاری داریم، موازنه بودجه کشور رو داریم که هر کدوم از اونها هم در حدود 400 تا 500 میلیارد دلار کسری داره، ولی موازنه پرداخت ها از همه اینها مهمتره، برای اینکه مجموعه درآمدهای یک کشور از خارج در برابر مخارجی که از کشور خارج میشه، اینو بهش میگن موازنه پرداخت ها. این 668 میلیارد دلار کسری داشته در سال 2004 و در 2005 بیشتر شده که ما هنوز آمارش رو نداریم. این کسری موازنه از طریق وام گرفتن، حالا این رو میخواستم عرض بکنم، جبران شده است، به طوری که امریکا از نظر وام خارجی، داشتن وام خارجی در تاریخ بی سابقه است. ما میدونیم که الان مجموعه وام خارجی امریکا، وام کل دولت، وام دولتی امریکا 8 تریلیون دلاره که نزدیک به 4 تریلیون دلارش از خارجه، که عرض کردم اونهایی که در درجه اول به امریکا قرض میدن، یکی ژاپنه در درجه اول، در واقع میشه گفت اول عربستانه، برای اینکه عربستان طبق قرارداد تاریخی که با امریکا داره تمام پول نفتش رو تقریبا همش رو باید در امریکا سرمایه گذاری بکنه، در استاک مارکت یعنی بورس سهام، و یا بیاد به اصطلاح سرمایه گذاری های دیگه در امریکا بکنه، که در حدود الان 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری عربستان داره، ولی بعدش ژاپنه و در درجه سوم چینه، در درجه چهارم کره است و بعد البته ثروتمندان دیگه که پول قرض میدن، که این کسری موازنه تجاری و کسری بودجه امریکا رو از طریق خریدن قرض، اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا که به اصطلاح تریجری باند بهش میگن، تریجری باند، هر ماه در حقیقت وزارت خزانه داری امریکا باند پخش میکنه، کسایی باید اینا رو بخرن و در درجه اول این کشوران که اینا رو میخرن برای اینکه امریکا بتونه، حالا خواهم گفت که اینا چه پیامدهایی داره و امریکا چطور داره اسکناس چاپ میکنه و ارزش دلار داره چه بر سرش میره در اثر اینها. امریکا بیش از 70% از کل پسندازهای جهانی رو با وامهای خودش جذب میکنه. کشورهای دیگر، این جالبه، به 3 دلیل پولهاشون رو در امریکا سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ با وجود اینکه کشورهای مثل چین، ژاپن و حالا عربستان هیچی، اون مجبوره، ولی کره یا سنگاپور و یا کشورهای دیگه یا برزیل، ثروتمندان برزیل یا مکزیک، به چه دلیل پولهاشون رو در امریکا سرمایه گذاری میکنن؟ 1، به دلیل اینکه امریکا بزرگترین قدرت امپریالیستی جهانه. 2، دلار امریکا هنوز مهمترین پول برای داد و ستدهای بین المللی. من هنوز فرصت نکردم به عزیزان بگم که امریکا به چه دلیل هنوز که هنوزه با وجود آنچه 8 تریلیون دلار وام دولتی داره و در مجموع وام مردمش، کوپنهاش و دولت در مجموع آمار 2002 شو که من داشتم و اینجا برای عزیزان گفتم 31 تریلیون دلاره و دیون دولت امریکا 46 تریلیون دلاره. با همه اینا چطور دولت امریکا و به طور کلی ورشکست نشدن؟ بسیار این مسئله اقتصادی پر اهمیتیه که باید این باز بشه که اصولا دلار در این زمینه چه نقشی بازی میکنه و قدرت نظامی امریکا در این مسئله چه نقشی بازی میکنه و چرا میخواد امریکا از جهت نظامی قدرت خودش رو تحمیل بکنه. سوم، بسیاری از کشورهای وام دهنده با توان هرچه تمامتر از پایین افتادن قیمت دلار میخوان جلوگیری بکنن تا بتوانن اجناس خودشون رو در امریکا با قیمت ارزان بفروشن. این در درجه اول در مورد چین، در مورد ژاپن، در مورد کره و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا صدق میکنه که اینا گر گر دارن دلار میخرن از طریق همین خرید در حقیقت اوراق قرضه تریژری باند در حقیقت وزارت خزانه داری امریکا، برای اینکه از فرو افتادن قیمت دلار جلوگیری بکنن. اگر اینطور این اتفاق بیفته، اجناس چینی که شما موقعی که به والمارت میرید 90% ساخت چینه و یا جاهای دیگه، تمام این فروشگاه ها که شما میرید، کت آدم، پیرن آدم، شما ببینید پشتش نوشته Made in کجا و کجا و کجا، اینا اون وقت گرون میشه و در اینجا نمیتونن اجناسشون رو بفروشن. بنابراین میان دلارها رو میخرن برای اینکه قیمت دلار رو حفظ بکنن. اما این بازی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ نمیتواند به طور بیپایانی ادامه یابد. بهره این وام ها هر سال بیشتر و بیشتر میشه و سهم بزرگتری از درآمدهای کشور رو بلع خواهد کرد. سرمایه گذاران بین المللی و بانک های مرکزی از این مسئله آگاهند و در فکر جابجایی سرمایه هاشون به جاهای دیگرند. اگر چنین اتفاقی بیفته، دلار امریکا سقوط خواهد کرد. نرخ بهره بانکی طبیعتاً، شما موقعی که پولت سقوط بکنه، برای جذب پول کشورهای دیگه به کشورت و از سقوط بیشتر پولت اگه بخوای جلوگیری بکنی، نرخ بهره بانکی رو میبری بالا. در ایران الان نرخ بهره بانکی در حدود 20-30%. چرا؟ چون پولش ضعیفه و برای جذب سرمایه‌های خارجی این کار رو میکنه و یا جذب پسندازهای مردم. در امریکا هنوز فوق العاده بهره بانکی پایینه و اگر سقوط بخواد بکنه نرخ قیمت دلار در اثر این عوامل، یعنی در حقیقت سرمایه‌گذارهای خارجی، ثروتمندان خارجی و یا بانک‌های مرکزی کشورهایی مثل چین و ژاپن و غیره و غیره، یک بار قیمت دلار پایین خواهد افتاد، سقوط خواهد کرد، نرخ بهره بانکی بالا خواهد رفت، کارهای ساختمانی و خرید اتومبیل در امریکا پایین خواهد افتاد و اقتصاد وارد یک رکود و یا بحران همه جانبه خواهد شد. نیروی نظامی امریکا نقش کلیدی در جلوگیری از چنین پیش آمدی دارن. این رو ما باید درک بکنیم. موقعی که ما میگیم از موضع ضعف، امریکا در 50 سال پیش احتیاج به همچین چیزهایی داشته؟ به هیچ وجه. امریکا نه تنها احتیاج به این چیزها نداشته، کلی به کشورهای دیگه کمک اقتصادی میکرد برای جلوگیری از انقلابات سوسیالیستی و ملی و در نتیجه اقتصادش چنان قدرتمند بوده که اصلا احتیاج به این چیزا نداشته. هر کسی هم یه مقدار مثل دکتر مصدق یا سوکارنو یا آلنده میخواستن در برابرش بایستن، یواشکی یه کودتا میکرد و آب از آب تکان نمیخورد. الان قدرتش رو برای این کودتاها از دست داده و باید بره این کشورها رو بمبارانهای سفره‌ای بکنه، با خاک یکسان بکنه و خواهم گفت که اگر بخواد تغییر رژیم در ایران بده، باید بره تهران رو توسط تفنگداران دریای امریکایی اشغال بکنه. حالا این رو نرسیدیم، اگر برسیم صحبت خواهم کرد، ولی قدرت کودتاهایی رو که در سالهای 1950 در ایران، 1960 در افریقا و امریکای لاتین، 1970 باز هم در امریکای لاتین به این راحتی انجام میداد، امریکا نمیتونه الان انجام بده. نیروی نظامی امریکا نقش کلیدی در جلوگیری از چنین پیش آمدی دارد. ارتش امریکا از ایالات متحده به عنوان قدرت امپریالیستی مسلط بر جهان محافظت میکند تا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری های جهانی باقی بماند. عزیزان، بعضیا فکر میکنن که مسئله فقط نفته، مسئله فقط اینه. نه، اینها سیاست هایی که دلیل اشغال عراق، در حقیقت اشغال عراق دلایل چندین گانه داره. مسئله اسرائیل و اسرائیل بزرگه، مسئله حفظ دلاره که نفت به اورو و یا به پولهای فرضاً ین و یا یوان ارشو و چینی فروخته نشه بلکه به دلار فروخته بشه، و در نتیجه همه اینها توسط ارتش امریکا در حقیقت حفظ میشه. همچنین تسلط امریکا، این ارتش نه تنها این کار رو میخواد بکنه، بلکه تسلط امریکا بر منابع حیاتی مواد خام رو هم از جمله نفت رو و راه‌های تجاری جهان رو در برابر رقبای احتمالی حفظ میکنه. امریکا همچنین از این طریق با کشاندن، این هم نکته جالبیه که اشاره کرده، امریکا همچنین از این طریق با کشاندن رقبای احتمالی به یک مسابقه تسلیحاتی میتونه اونها رو از نظر اقتصادی از پا در بیاره. تجربه شوروی این رو به امریکا یاد داده که برای کشورهایی مثل چین، حتی برای ژاپن، برای ژاپن نه، یعنی برای اقتصاد یا حالا بگیم سوسیالیستی، یعنی به اصطلاح اقتصاد دولتی در اساس، برای اینکه شوروی اقتصاد سوسیالیستی نبود و چین هم همینطور اقتصاد سوسیالیستی، در حقیقت مسلح شدن و گسترش اقتصاد نظامی یک سمه، در حالی که برای امریکا، برای ژاپن، برای امریکا، برای آلمان در حقیقت یه امر حیاتیه، در حقیقت اقتصادش رو نگه می‌داره. و در نتیجه امریکا یکی دیگه از دلایل این که الان هم چین، هم روسیه، هم ژاپن و هم هند رو، تا یادم نرفته این مقاله‌ای رو که این هند به اصطلاح متفکر هندی نوشته در رابطه با ارتباطات گسترده نظامی بین امریکا و هند که بسیار مهمه و داره شرح میده که چرا امریکا میخواد در حقیقت هند رو از نظر نظامی به خودش وابسته بکنه برای اینکه یک حلقه بزرگ دور چین به وجود بیاره. در اون چارچوب اینها رو صحبت میکنه. اما حالا ببینیم آیا قدرت نظامی امریکا آیا واقعا ضربه پذیر هست یا نیست. اما قدرت نظامی امریکا هم هرچه بیشتر ضربه پذیر میشود، نخست به این خاطر که اکنون باید سراسر کره زمین رو پوشش بده و کنترل کنه و هر گونه مقاومت در هر گوشه دنیا رو مهار کنه، چرا که تسلط ایالات متحده وابسته به آن است که هیچ کشور دیگه ای نتونه از او سرپیچی بکنه. از این رو امریکا در حال یک جنگ دائمیه. گور ویدال کتابی نوشته زیر عنوان Perpetual War for Perpetual Peace و تاریخ امریکا رو در 200 سال گذشته بررسی کرده که چطور امریکا در 200 سال گذشته، گور ویدال جزء متفکرین و نویسندگان امریکاست و فامیل آقای آل گور هم هست، این کتابش نشون میده در تاریخ امریکا که چطور امریکا دائم از زمان بنیانگذاریش در حال جنگ بوده، به خاطر اینکه به نام صلح، به نام به وجود آوردن صلح دائم در حال جنگ بوده. و الان البته به نظر من یک توقف نسبی در به اصطلاح این جنگ دائمیش بوده در دهه 60، من میخواستم بگم ولی در دهه 60 که ما جنگ ویتنام رو داشتیم.
چرا که تسلط ایالات متحده وابسته به آن است که هیچ کشور دیگری نتونه از اون از این رو امریکا در حال یک جنگ دائمی. در واقع دقیقاً به این دلیل، به دلیل این که برای حفظ سلطه و برتری خود در همه جای دنیا باید دخالت بکنه و هدف شماره یک نیروهای ضد امپریالیستی در جهان به این دلیل که در همه جا دخالت میکنه، هدف اول نیروهای ضد امپریالیستی هم هست، بنابراین از این جهت ضربه پذیره. دوم، در این حال که نیروی نظامی امریکا برای خونسا کردن ارتشهای منظم معمولی کاملا مجهزه، کارنامه عملش علیه مقاومت‌های چریکی و جنگ‌های چریکی و شورش‌های مردمی کارنامه خوبی نیست. شکست امریکا در ویتنام و جنبش مقاومت کنونی در عراق در حال حاضر این مسئله را آشکار می‌کنه، آشکارا ثابت می‌کنه. تنها امید ارتش امریکا در این مورد دامن زدن به اختلافات و تنش‌های قومی و مذهبی که الان در عراق میخواد برای جلوگیری از شکست کاملش در عراق داره این کار میکنه و عراق رو داره به یه جنگ داخلی میکشونه. سوم، یکی از یادگارهای مبارزات بزرگ مردم ویتنام این است که هیئت حاکمه امریکا از مقاومت مردم امریکا در برابر لشکرکشی های خارجی امریکا ترس داره، چرا که پیامدهای سیاسی تلفات سربازان امریکایی و سربازگیری اجباری از نظر سیاسی بسیار براش گرون تموم میشه. پس از نظر اقتصادی جنبه شکننده به ضربه پذیرشو دیدیم، از نظر نظامی سه دلیل: یکی اینکه در همه جای دنیا باید باشه، بنابراین اولین تارگت در سراسر جهان خواهد بود. دوم، در برابر جنگ های چریکی و مردمی ضربه پذیره. و سوم، به دلیل کشته شدن سربازای امریکایی و برگشتنشون جسدهاشون از خارج به داخل که الان نمیذاره دولت امریکا عکس این اجساد یا کفنهاشون و یا تابوتهاشون نشون داده بشه، مردم امریکا در برابر این مقاومت خواهند کرد که دارند میکنند. و در نتیجه به این دلیل از نظر نظامی هم امریکا ضربه پذیره. ولی از نظر سیاسی چی؟ میخواستم این رو من اضافه بکنم در چند دقیقه‌ای که باقی مونده. متاسفانه من نرسیدم راجع به دو کتاب دیگه صحبت بکنم، راجع به این کتاب‌ها صحبت بکنم و یک سلسله مسائل دیگه. در فوریه 2003 قبل از اینکه امریکا به عراق حمله بکنه، بیش از 10 میلیون انسان، نزدیک به 15 میلیون انسان در سراسر جهان از جمله در امریکا توی خیابون‌ها اومدن علیه این جنگ. و ما می‌دونیم که دولت امریکا و دیک چینی در درجه اول و دونالد رامسفلد کوچکترین وقعی به افکار عمومی جهان نذاشتن و حمله کردن. و البته این از نظر روحی ضربه شدیدی به مبارزات ضد جنگ زد و فروکش کرد. این رو باید اذعان کرد. خیلی از مردم امریکا رو دچار سرخوردگی کرد که دوباره داره قد علم میکنه و کمر راست میکنه. ولی آیا بی توجهی به افکار عمومی جهان واقعا تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ همینطور که عرض کردم، این تظاهرات عظیم تاریخی در روز 15 فوریه صورت گرفت. روز 16 فوریه همین نیویورک تایمز، یکی از خبرنگاراش که من اسم بردم پاتریک تایلر، مقاله ای نوشت و در اونجا گفت که ما بعد از این روز فقط یک ابرقدرت نداریم، بلکه دو ابرقدرت داریم. ابرقدرت دوم افکار عمومی ملل جهان و افکار عمومی جهانه، که طبیعتاً این برای دیک چینی و خیلی ها از مقامات امریکا خنده آور این، و برای خیلی از طرفدارانشون هم، افکار عمومی دنیا مگه چی کار میتونه بکنه؟ افکار عمومی جهان، افکار عمومی مردم اصلا یعنی چه؟ مهم قدرت نظامیه و نه افکار عمومی جهان. اینا تاریخشون رو بلد نیستن. تاریخ رو باید خوند. چند تا مثال من میزنم تا بدونیم که افکار عمومی مردم، حالا چه در سطح یک ملت و چه در سطح جهانی، چه نقش تعیین کننده ای از نظر تاریخی داره. و اینا فقط جلوی دماغشونه میبینن، 5 متر فاصله رو نمیتونن ببینن. شوروی چرا سقوط کرد؟ شوروی چرا از هم فرو پاشید؟ بسیاری از چپ‌ها که باز تاریخشون رو نمیدونن دائم میگن که به دلیل امپریالیزم بود. به هیچ وجه. امپریالیزم البته کار خودش رو میکرد، افکار عمومی ملت شوروی بود که شوروی رو از پا در آورد. شاه چرا از پا در اومد؟ افکار عمومی ملت ایران بود که شاه رو از پا در آورد. پینوشه رو کی از پا در آورد؟ افکار عمومی ملت شیلی. و چه کسی خانم باچله رو به قدرت رسوند که مراسم تحلیفش دیروز بود؟ و در نتیجه باید ما بدونیم که افکار عمومی ملت‌های جهان فوق العاده پر اهمیته و اینه که این رو نادیده میگیرند از نظر سیاسی بسیار براشون گران تموم خواهد شد. و در نتیجه میخواستم این عامل سیاسی رو اضافه بکنم که افکار عمومی جهان چه از نظر زیر پا گذاشتن تمام به اصطلاح کنوانسیون ها و میثاق های که بعد از جنگ دوم جهانی خود اینها به وجود آوردن، لگدمال کردن قانون اساسی امریکا و در نتیجه از بین بردن حقوق مدنی در خود این کشور، شکنجه هایی که در زندان های ابو غریب، باگرام و صدها زندان دیگه میدن و غیره و غیره، اینها به نظر من هم از نظر اجتماعی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر نظامی و هم از جهت فرهنگی حتی امریکا رو به شدت ضربه پذیر میکنه. و در نتیجه چنگ و دندان هایی که دیک چینی به ما داره نشون میده و به ملت ما داره نشون میده، به نظر من از موضع ضعف و از موضع قدرت. و در نتیجه ما باید، ملت ما باید این حقایق رو بدونه و بدونه که یک راه فقط دشمن در پیش پای ما میذاره و اونم مقاومت. و در نتیجه ما در برابر تجاوز خارجی باید از حالا بدونیم که اینا از موضع ضعف این کارها رو دارن میکنن. و این تهدیدات رو به عزیزان بگم که همین تهدیدی که دیک چینی در چند روز پیش نسبت به ملت ما کرد، خود این جنایت علیه بشریت مطابق قوانین و کنوانسیون های سازمان ملل متحد و حقوق بشره. خود تهدید به حمله که گفت همه چیز روی میزه، یعنی حتی حمله اتمی هنوز مطرحه، این یک تهدید جدی به کشور ماست و این یک جنایت علیه بشریت. این رو باید ما بدونیم. در نتیجه در هفته های آینده من این رو بیشتر و بیشتر باز خواهم کرد و بعد خواهیم رفت روی استبداد داخلی و دشمن داخلی و مانع داخلی. برای اینکه بعضی ها هستن که فقط تکیهشون رو بر دشمن خارجی میذارن، ما دشمن داخلی رو به دقت باید تشخیص بدیم و تحلیل دقیقی از ولایت فقیه، جناح بندی های قدرت حاکم در ایران و هیئت حاکمه ایران باید داشته باشیم و بدونیم که مبارزه با این رژیم مبارزه ایست پیچیده تر از مبارزه با رژیم شاه. رژیم شاه یک رژیم وابسته بود و هیچ ریشه ای در ایران نداشت و در جمعه دیوار گلی بود که به محضی که امریکا اون چوب رو از پشتش ورداشت فرو ریخت. این رژیمی که ما داریم الان حاکم بر ایران فرق میکنه و مبارزه با این رژیم پیچیده تره و ما به دقت این رژیم رو باید بشناسیم. و امید من اینه که در هفته های آینده من بتونم جناح بندی های این رژیم و پایه های قدرتش رو و پایه های ضعفش رو، یعنی نقاط ضعف و قدرتش رو اینجا باز بکنم و در نتیجه با شناختی که ما از این دوتا دشمن یا مانع تاریخی داریم راه خودمون رو پیدا بکنیم. موقع آگهی هاست که به من اطلاع دادن. بنابراین من برای چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم.
مردانی که از ناتوانی جنسی رنج میبرند، همراه با همسران خیش باید وظیفه خود بدانند که این مشکل را با متخصص در میان گذاشته و در جهت درمان آن بکوشند. دکتر جمشید الیست، رئیس بخش جراحی عمومی و متخصص جراحی کلیه در بیمارستان‌های لس آنجلس، دارای امتیاز عضویت در انجمن جراحان آمریکا و انجمن متخصصین جراحی کلیه در آمریکا. دکتر جمشید الیست برنده جایزه اول پیرامون تحقیقات در مورد رابطه سیگار و ناتوانی جنسی. دکتر الیست نویسنده کتاب بازگشت توانایی جنسی به فارسی و 3 زبان دیگر. همچنین دکتر الیست مشاور پزشکی کمپانی جانسون اند جانسون برای درمان پروستات با لیزر و مشاور و معاون امور پزشکی مجلس سنای آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. شماره تلفن مرکزی برای ملاقات 1-310-652-2600.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستی که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آیمود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آیمود
استراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آیمود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
بیتی آی مود.
جنوب فلوریدا با داشتن زیباترین سواحل دریایی و هوای همیشه آفتابی و املاک مناسب، یکی از قشنگترین و راحتترین مکانهای دنیا برای تفریح، زندگی و سرمایه‌گذاری می باشد. خانم فری فتوحی با 20 سال تجربه زندگی و کار در فلوریدا، مشاوری دلسوز و بی همتا برای همه امور ملکی شما خواهد بود. برای تماس از هر کجای دنیا با خانم فری فتوحی با تلفن 954-290-3000 یا وبسایت www.ferifotuhi.com تماس بگیرید.
صدها میلیون نفر در جهان نگران سلامت قلب خود هستند و صدها میلیون نفر دیگر از ناراحتی‌های قلبی و همچنین کلسترول بد بالا و فشار خون رنج می‌برند. میلیون‌ها نفر نیز از قطره قلب استراس استفاده می‌کنند تا از این نگرانی‌ها به درآیند. اگر شما هم دچار ناراحتی قلبی، کلسترول بد بالا و فشار خون هستید، به جمع این گروه عظیم بپیوندید و با مصرف قطره قلب استراس به این ناراحتی ها پایان دهید. قطره قلب استراس توسط استاد بزرگ گیاهشناس کانادایی از سال 1980 در کانادا تهیه و تولید شده و در سراسر جهان به فروش میرسد. قطره قلب استراس 100% طبیعی بوده و از مواد غذایی تهیه شده و هیچ نوع ماده شیمیایی در آن به کار نرفته است. این حق شماست که بتوانید سالم و شاد و خوشبخت زندگی کنید و از همصحبتی فامیل، آشنایان و دوستان خود لذت ببرید. قطره قلب استراس برای همه، از نوجوانان تا سالمندان.
به هنگامی که ایران زمین در اسارت بیگانگان غرق در فقر و جهل بود، ستاره‌ای پرفروغ نمایان شد تا کشور را رهایی بخشد. و اینک با سپری شدن ده‌ها سال، ما فرزندان آن سرزمین سپاسگزار خدمات او هستیم. سپاس یادبودی ماندگار، هدیه نفیس و نمادی از قدردانی مردم ایران زمین. سکه سپاس منقوش به چهره رضا شاه بزرگ و نقش برجسته شیر و خورشید، هدیه دیگر از زرادخانه پارس. سکه جاودانی منقش به تصویر برجسته رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی. سکه افتخار نقش برجسته شاه شاهان، کوروش بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی. و اینک سکه سپاس، تصویری جاودان از بنیانگذار ایران نوین، رضا شاه بزرگ، شاهنشاه ایران و نقش ماندگار و همیشگی شیر و خورشید. برای اطلاعات بیشتر با تلویزیون کانال 1 تلفن 818-884-5422 تماس حاصل فرمایید. سکه های زرابخانه پارس، گوشه های با ارزش تاریخ ایران را به شما هدیه می کند.
سلام مجدد به عزیزان. من قبل از اینکه عزیزان بیان روی خط تلفن، عرض شود که میخواستم یه مقدار از مصاحبه‌ای رو که جین زیگلر با رادیوی فرانسوی زبان کانادا انجام داده، این رو برای عزیزان بخونم و بعد میریم روی خط. ولی قبل از اون، بازم همیشه من یادم میره، دوباره یادآوری بکنم که اگر برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه، به کمک عزیزان احتیاج داره و در نتیجه شما هم یک آدرس پستی در خدمتتون هست که زیر صفحه هست و همین که از طریق ایمیل میتونید با من تماس بگیرید و برای کمک به این برنامه، و در این حال همینطور که گفتم سی دی ها و بعضی از دی وی دی های برنامه گذشته هم تهیه شده که عزیزان میتونن از این طریق، از طریق این صندوق پستی و یا ایمیل تهیه بکنند برای به اصطلاح ادامه این برنامه. میخواستم این رو دوباره به عزیزان عرض کنم، برای اینکه ما به اصطلاح در آینده نزدیک دوباره باید به اصطلاح، شما میدونید که هر جلسه ای 450 دلار ما این برنامه رو ابتیاع میکنیم و در نتیجه مایی 1800 دلار باید به تلویزیون که خرجش فوق العاده بالاست باید داده بشه و در نتیجه این احتیاج به اصطلاح کمک مالی عزیزان داره و این رو فقط من می‌خواستم یادآوری بکنم و خوبه که یادآوری بشه اگر بخواد برنامه ادامه پیدا بکنه. مثل اینکه عزیزان اومدن روی خط، بنابراین من میرم روی تلفن‌ها. می‌خواستم من بخش‌هایی از این کتاب، کسی که کتاب امپراتوری شرم رو نوشته، برای عزیزان بخونم. من فقط یک جمله‌ش رو میخونم تا ببینید در این دنیا چی میگذره، برای اینکه من میخواستم از مجله اکونومیست هم یک سلسله آمار ارقام به عزیزان بدم که در دنیای کنونی چی داره میگذره و آیا واقعا این اوضاع قابل دوام هست یا نیست. به نظر من قابل دوام نمیتونه باشه، برای اینکه بشریت داره به طرف بربریت میره و این سیستم یعنی نظام سرمایه‌داری قادر به حل هیچ یک از معضلات بشریت نیست. باید ما دست به دست هم بدیم و در راه رسیدن به یک جامعه انسانی در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش
باید ما دست به دست هم بدیم. در زاغ نشین‌های شمال برزیل بعضی مادران عصرها آب را بار می‌گذارند و توی آن سنگ می‌ریزند. آنها برای فرزندان خیش که از بی‌غذایی گریه می‌کنند توضیح می‌دهند که به زودی غذا آماده می‌شود، در حالی که امیدوارند که کودکانشون با شکم گرسنه به خواب روند. این شمال برزیل، ولی در بسیاری از جاهای دنیا همینطوره. آیا کسی می‌تواند شرمی که مادر احساس می‌کند رو اندازه بگیره؟ در برابر این، اکنون در سطح جهانی 7.2 میلیون نفر وجود دارند که لااقل 1 میلیون دلار میتونن در بورس سهام سرمایه گذاری بکنن. من این رو خواهم خون از مجله اکونومیست که در برابر 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد انسان که با 1 دلار زندگی میکنند، یعنی بچه هاشون ناقص الخلقه به دنیا میاند، میلیاردرها کیا هستن و چطور قدرت نظامی امریکا پشت ایناست برای اینکه این وضعیت رو نگه داره. این قابل نگه داشتن نیست، این قابل دوام نیست و باید در برابر این تمام بشریت باید بسیج بشه، از جمله ملت ما. در نتیجه من میرم روی خطهای تلفن. هلو هلو، بفرمایید. هلو،
جناب دکتر محیط.
بله بفرمایید عزیز.
سلام عرض میکنم.
سلام
جناب دکتر محیط، میخواستم خدمتتون عرض کنم واقعا شما چه تجزیه و تحلیل خوبی از این مسائل کردین و البته اون مقاله رو خوندین و خودتونم عقیدتون همین هستش. آقای محیط، من برزیل بودم و اون زاغه ها رو دیدم با چشم خودم که چقدر اینها آدم های فقیری بودن، ولی چقدر آدم های بلند همت و به اصطلاح خوبی بودن. من اونجا یه مدتی در حدود 5-6 ماه بودم. خدمتتون میخواستم عرض بکنم که این تجزیه تحلیل که الان کردین واقعا درسته. بنیانگذاران این آمریکا، یعنی سازمان ملل متحد، در همین آمریکا مؤسسینش بودن و تشکیل دادن، در سان فرانسیسکو همینطور که شما فرمودین، و اونها حقوق بشر رو میخواستن رعایت کنن و حقوق بشر رو صحبت میکردن در سازمان ملل متحد. ولی حالا ببینید چطور این سران این کشور بر ضد حقوق بشر خودشون رفتار میکنن که واقعا باعث تأسفه. و این موازنه در دنیا به وجود نخواهد آمد تا اینکه قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا از بین بره و بعد یه توازنی ایجاد بشه. این نظر من هستش. من خواستم ببینم نظر شما چی هست.
تشکر عزیز.
قربان.
عذر میخوام که من یک کمی زودتر از موقع چیز کردم. ممنون عزیز. نظرات مختلف راجع به این قضیه هست. امانوئل تاد نظرش اینه که امریکا بالاخره سر عقل خواهد اومد و در نتیجه جهانی در آینده به وجود خواهد اومد که چند قطبی باشه و همه اینها هم احترام بذارن به سازمان ملل و کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و کمک بکنند به کشورهای جهان سوم که خودشون رو بالا بکشن، مثل دهه های 50، 60 و 70 که همه جای دنیا داشت پیشرفت میکرد، از جمله ایران. اینهایی که فرضاً خیلی ها فکر میکنن پیشرفتی که یا ثروت هایی که در ایران بود فقط در ایران بوده، نه خیر، کشورهای امریکای لاتین داشتن پیش میرفتن، کشورهای افریقایی داشتن پیش رفتن. از 30 سال پیش، یعنی با روی کار اومدن ریگان، اینها رو من در چندین مقاله باز کردم که چرا بعد از جنگ دوم جهانی به دلیل شکوفا بودن اقتصاد امریکا میتونست به این کشورها کمک بکنه و در نتیجه همه به قول معروف این بوت یا این قایق آب همه رو داشت بالا می برد و میتونست بالا ببره، برای اینکه به اندازه کافی ثروت و تنعم اقتصادی و شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ وجود داشت که بتونه همه این کشورها رو با هم ببره بالا و در نتیجه میتونستن رعایت حقوق بشر رو بکنن. از اواخر دهه 1970 اقتصاد جهان سرمایه داری وارد یک دوران بحران ساختاری شده که من فرصت نکردم اینا رو باز بود. اینا باید باز بشه. من الان دارم روی این مسئله کار میکنم که چرا وارد یک بحران ساختاری شده و در نتیجه مسئله جهانی شدن رو اینا مطرح کردن. اقتصاد کینزی و سیاست‌های فرانکلین روزولت و نیو دیل رو کنار گذاشتن و دروازه های کشورهای دیگر رو باز کردن، زیر بار قرضهای سنگین بردن و الان بهره اون وام ها چطور کشورها رو یکی پس از دیگری داره از پا در میاره و فقر رو در سطح جهانی داره گسترش میده. این آمارهایی رو که من عرض میکنم مال 40 سال پیش نیست، خیر، در 20 سال گذشته صورت گرفته. یعنی بشریت در عرض 20 سال گذشته به طرف شدیداً به طرف بربریت رفته. یه فرجه‌ای در دهه 90 بود، آره، یک وقفه‌ای صورت گرفت، ولی از ابتدای هزاره سوم و با روی کار اومدن نئوکنسرواتیو‌ها به نظر من وحشتناک این تشدید شده، شکاف طبقاتی و به فقر نشستن بخش‌های وسیعی از جهان. ولی ما به هیچ وجه، من نخوندم، برای عزیزان میخواستم به اصطلاح اون چیزی رو که خانم بچله موقعی که به اصطلاح اومده به اصطلاح صحبت کرده، چه صحبت هایی کرده و ما امیدمون رو به هیچ وجه نباید از دست بدیم. این رو اگر فرصت شد من برای عزیزان خواهم خوند که در امریکای لاتین میگه که شما کارگری رو میبینید که رئیس جمهور میشه، لولا دا سیلوا مال برزیل رو میگه که یه کارگره رئیس جمهور شد، یک بومی امریکایی رو میبینید که اوو مورالسه، بازم از یک خانواده فقیره بومی امریکایی میاد رئیس جمهور بولیوی میشه، یک زن سوسیالیست رو دارید میبینید که رئیس جمهور شیلی میشه، خانم بچله، میشل بچله که رئیس جمهور شد دیروز، و یک سرباز رو میبینید که رئیس جمهور ونزوئلا میشه، اوگو چاوز. شما ببینید اینا دموکراسی هایی که داره در امریکای لاتین پا میگیره و کاندلیزا رئیس که دیروز اونجا بوده در مراسم تحلیف خانم باچله شب خوابش نمیبره از این قضیه، نمیتونن اینا دموکراسی رو تحمل بکنن در امریکای لاتین و در نتیجه ما باید این مسئله رو بدونیم که چی داره میگذره. هلو،
درود از شما.
سلام، بفرمایید عزیز.
سلام جناب محیط، خدمت شما سلام عرض میکنم، من از ایران تماس میگیرم.
خواهش میکنم عزیز.
جناب آقای محیط عزیز، من واقعا امشب برنامه شما رو دیدم، خیلی هم خوشحال شدم که دیدم دارید ما جوانای ایرانی رو به ویژه روشن میکنید. این که فرمودید در سال 1945 خود آمریکا از بنیانگذاران این چیز بوده، حقوق بشر بوده، خودش تمام قوانین حقوق بشر، کنوانسیون ها و پیمان ها رو زیر پا میگذاره، این برای من خیلی جالب بود. چجور این کشور میخواد بیاد در کشورهای به ویژه جهان سوم و ایران دموکراسی پیاده کنه و این هم به نظر من یک محاله و محال عقلی. نکته دومی که جناب آقای محیط عزیز، رژیم جمهوری اسلامی در پی یک ترفندی به وزارت آموزش و پرورش خودش دستور داده که به تمام آموزشگاه‌های خودش، مثلا دبیرستان‌ها، پیشدانشگاه‌ها یا حتی دانشگاه‌ها، گفته که برن بین این دانش آموزا و دانشجویا ترقه و سیگارت توزیع کنن که فردا شب همه بیان توی این قضیه چهارشنبه سوری نقش داشته باشن و دخالت کنن. به همراه این ترقه تعداد زیادی پرچم آمریکا و اسرائیل هم داده که گفتن چون این مدت خیلی به وجود پیامبر اسلام هم توهین شده، این پرچم ها رو آتیش بزنید. من میخواستم بگم که حالا با این برنامه هم که شما ریختید امشب ما رو روشن کردید، در مورد این زیر پا گذاشتن قوانین و خود اینکه آمریکا میخواد دموکراسی رو پیاده کنه، این جوانان ما انگیزشون بیشتر میشه که این کار رژیم رو بیان عملیش کنن تا میتونن پرچم‌های آمریکا و اسرائیل رو بیان آتیش بزنن. حالا میخواستم بگم که شما در مورد این چهارشنبه سوری چه راهکاری دارید که ما رو راهنمایی کنید، ویژه جوانان و دانشجویان؟
تشکر عزیز. من راجع به چهارشنبه سوری هیچ نظری ندارم، مردم خودشون میدونن چی کار باید بکنن و تکلیف ما در چهارشنبه سوری ها تعیین نمیشه. مسئله اینه که ملت ما باید خودشون رو، نهادهایی رو که من عرض کردم، نهادهای کارگری، نهادهای زنان، نهادهای دانشجویان، نهادهای روزنامه نگاران، نهادهای خبرنگاران و نویسندگان، باید اینا تشکیل بشه. یک مسئله درازمدت این سر و صداها راجع به چهارشنبه سوریه اینا رو لطفاً در اینجا مطرح نکنید. خیلی ممنونم. هلو؟
آقای دکتر مهی؟
بله بفرمایید.
با عرض سلام.
سلام عزیز.
تهاجم نظامی شبه عراق از طرف آمریکا به ایران بسیار نامحتمل است. از طرف دیگر با توجه به یک دست نبودن هیئت حاکمان جمهوری اسلامی و عقیده من، اگر بنا باشد علارغم خواست آمریکا به براندازی جمهوری اسلامی در کل، کنترل امور از دست کسانی که در توافق‌های پشت پرده قرار دارند و خطوط قرمز یکدیگر را می‌شناسند خارج و ابتکار به دست کسانی که صرف نظر از کیفیت اعتقاداتشان به ویژه در دستگاه‌های نظامی و بسیجی قرار دارند بیفتد، حملات شدید تاکتیکی به نقاط استراتژیک ایران بسیار محتمل است. در این صورت با توجه به اینکه تنها جایی که جهت تلافی برای نیروها وجود دارد در درجه اول عراق و سپس احتمالاً اسرائیل و افغانستان می باشد، تبدیل این محتمل به دانا محتمل بسیار بدیهی به نظر می رسد. در آن صورت چه آینده تیره ای را برای نیروهای ترقی‌خواه و آزادی‌خواه ایران و نیز اوضاع منطقه پیش بینی می کنیم؟ خیلی ممنون از وقتی که من دید.
تشکر عزیز. عرض شود که خیلی ممنون که این سوال رو مطرح کردی. همینطور که عرض کردم، چپ ها یا نیروهای ترقی خواه به طور کلی، عرض شود که یک، برای اینکه پایگاهی در جامعه خودشون داشته باشن، اول مواضعشون باید مواضع سیاسی درستی باشه. شما دقت کنید که نیروهای ترقی‌خواه چپ در ابتدای انقلاب چه مواضعی گرفتند و چه شکستی خوردند به دلیل مواضع نادرستی که داشتند، و در نتیجه هنوز که هنوز کمر راست نکردند به دلیل حمایت از استبداد، و در نتیجه توجه نکردند به آزادی، به دموکراسی، به حقوق مردم، به حقوق زنان، به اینا توجه نکردند و طرف این رژیم رو گرفتن و چه ضربتی خوردن. بنابراین شکستی که خوردن شکست فیزیکی نبوده به دلیل قتل عامشون، بلکه یک شکست معنوی بوده به دلیل موضع‌گیری هاشون. پس الان دوباره یک بزنگاه تاریخیه که ما درست موضع‌گیری بکنیم، نه به دام جمهوری اسلامی بیفتیم و بگیم که این یک رژیم ضد امپریالیستیه و باید ازش حمایت کرد که بخشی از چپ هنوز میکنه، و نباید مثل بسیاری از خوشرقص ها به کمک امریکا ما بخوایم این رژیم رو ساقطش بکنیم. مواضع ما مواضع اصولی، علمی، انسانی و منطقی باید باشه. این در درجه اوله. اگر مواضع ما درست باشه، ممکنه ما به طور تاکتیکی باز هم شکست بخوریم، ولی از نظر استراتژیک جایی در جامعه، جایی در دل مردم خواهیم داشت. پس این یک نکته است. بنابراین ما در حال حاضر باید در برابر چنین تجاوزی با تمام قوا بایستیم قبل از اینکه این تجاوز صورت گرفته باشه، برخلاف بسیاری از خوشرقصان. و از طرف دیگه نهادهای اجتماعی رو در ایران در رویارویی با رژیم استبدادی هم تقویت بکنیم، و به حرف بعضی از اونهایی که طرفدار رژیمن، مثل این دوست عزیزی که اومدن روی خط از ایران، نباشیم، بلکه باید واقعا مواضع خودمون رو از الان در برابر هر دوی این موانع تاریخی باید مستحکم بکنیم و در نتیجه ملت ما باید بدونن که نیروهای ترقی‌خواه واقعا چی میخوان و چه تحلیلی از اوضاع جهان، از اوضاع ایران دارن. اون وقت پیروزی ما رو تضمین میکنه در دراز مدت. و ما راجع به چهارشنبه سوری و نمیم اینا صحبت نمیکنیم، ما راجع به مسائل تاریخی دراز مدت و بنیانی داریم صحبت میکنیم. هلو؟
هلو؟
بله بفرمایید عزیز.
آقای محیط؟
بله بفرمایید عزیز.
سلام عرض کردم، ممنونم از برنامه‌تون، خیلی برنامه خوبیه، خیلی آموزنده است. یه سوال داشتم، می‌خواستم نظرتون رو راجع به نظریه ایمانوئل والرستاین اگر ممکنه بدونم چیه نظرتون. شاید تو برنامه قبلی اشاره کردین، من برنامه‌تون رو قبلا ندیدم، فقط دوست داشتم که بدونم با چه بخشی از نظرات والرستاین موافقین، با چه بخشیش مخالفین.
تشکر عزیز.
اگه سوالی نداریم من قطع میکنم.
تشکر، خیلی ممنون. عزیز، اگر من بخوام راجع به نظریات ایمانوئل والرستاین صحبت بکنم که یکی از به هر حال کسیه که من در مانتلی ریویو باش سر کار داشتم و نظرات بسیار بسیار جالبی داره، زمان خواهد برد. و امیدوارم که من در جلسات آینده بتونم به این سوال بسیار پرمعنای شما پاسخ بدم. منتها به من هم اشاره کردن در این حال که وقت تموم شده و در نتیجه من باید به اصطلاح عرض شود که برنامه رو به این ترتیب به پایان برسونم. خیلی از مطالب موند که من نتونستم با عزیزان مطرح بکنم. امیدوارم که در هفته های آینده من بتونم این مطالب رو مطرح بکنم و بعدش بریم روی تحلیل دقیقی از هیئت حاکمه ایران، یعنی حکومت ایران چه ساختاری داره و جناحبندی هاش چیه و در نتیجه ملت ما به دقت باید اینها رو در این حال که اطمینان دارم خودشون میدونن ولی ما هم نظر خودمون رو عرضه میکنیم و اینه که همینطور که گفتم مبارزه با چنین رژیمی بسیار پیچیده تر از مبارزه با رژیم شاهه و ما نباید دچار خوشخیالی بشیم و در این حال امریکا هم که میخواد حمله بکنه نباید دچار خوشخیالی بشه و در نتیجه ما باید به اصطلاح بدونیم به طور تحلیل علمی از هر دوی این دشمنان و این موانع باید داشته باشیم تا بتونیم کار خودمون رو برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی پیش ببریم. به این ترتیب من عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز